الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم، همونطوری که در نوبت‌های قبل عنایت فرمودید، نزاهت روح با تعلق به غیر خدا هماهنگ نیست. لذا قرآن برای پیدایش نزاهت روح هر گونه از علاقه های غیر الهی را قطع می کند و قبار روبی می کند و این را گاهی به صورت دستور صریح تعبدی یاد می کند، گاهی به صورت تبیین عقلی، گاهی دستور می دهد شما دنیا را ترک کنید و زهد بورزید به مانند آن. گاهی مسئله ترک دنیا و لزوم زهد را با تحلیل عقلی بیان می کند و اصاره اون تحلیل عقلی به صورت یک قیاس اقترانی شکل اول این است. فرمود ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، این صغرای قیاس. و منظور از ما عندكم خصوص انسان ها نیست، هرچه غیر خدایی و رنگ الهی ندارد زوال پذیر و اون چه که الهی است و وجه الله است باقی است، این صغرای کبرا را در آیه دیگر بیان کرد. فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی ما هو الباقی خیر، پس ما عند الله باق و ما هو الباقی خیر، پس ما عند الله خیر. و این خیر به اون معنا نیست که ما عند الله بهتر است و اون چه که در نزد شماست و زوال پذیر است اون هم خوب هست، ولی اون چه که برای خداست خوبتر. این خیر افعال تعیینی است نه تفضیلی، نه یعنی اینکه دنیا هم خوب است و آخرت هم خوب است ولی آخرت بهتر، بلکه این خیر تعیینی است نظیر اول ارحام بعضهم اولا بعضهم، یعنی فقط اون چه مندنی است خیر است، فقط اون چه نزد خداست خیر است. این که فرمود ول آخرت و خیر و ابقا، این نه به معناست که آخرت بهتر از دنیا، بلکه به این معناست آخرت خیر است و دنیا خیر نیست. منظور از دنیا همون عناوین اعتباری است که جز غرور چیز دیگر نیست. اگر به مل حیات دنیا الا متاع الغرور، اگر هر چه سبقه غیر الهی دارد فریب است، دیگر معنا ندارد که اون چه نزد خداست یا بلام آخرت است او بهتر باشد از دنیا. دنیا به نیست، هیچ گونه بهینه در اون نیست تا اینکه آخرت بهتر باشد. پس کلمه اولا و کلمه خیر در این گونه از موارد به معنای افضل و امثال ذلک نیست، بلکه به معنای تعین در فضیلت است، نه ترجح در فضیلت. خب این قیاس منطقی به صورت شکل اول، نتیجهش این اسارش این است که ما عند الله باق و ما هو الباقی خیر لكم، پس ما هو عند الله خیر لكم. و محصولش این است که ما عند غیر الله فان و ما هو الفانی شر لكم، پس ما هو عند غیر الله شر لكم. یه قیاس مطوی است و یه قیاس صریح روشن. این مطلب اول. مطلب دوم، برای رسیدن به ما عندالله چاره جز ترک متاع فریب نیست و این ترک به نام زهد است، که زهد یکی از درجات سیر و سلوک است. زهد به معنای ترک متاع فریب نیست، بلکه معنای بی‌رغبتی است. منتها بی‌رغبت بودن تمرین طلب می کند. اول انسان باید متاع نیرنگ را ترک کند و کم کم در او بیرغبت باشد. و برای بیرغبتی معرفت لازم است. اگر انسان بداند چیزی فریب است و انسان را رها می کند بعد از سلب حیثیت، چنین چیزی را ترک می کند. کسی مثلا مواد مخدر را ترک می کند و در باری او زاهد است و بی رغبت، که به زیانش آگاه باشد، میداند این ماده انسان را ترک می کند، یعنی انسان را به جایی می رساند که انسان دیگر تحمل اون گونه از مواد را ندارد بعد از سلب سلامت و سلب حیثیت. این کار سم. و اگر کسی در جریان مواد مخدر آگاهی داشت، نه تنها مواد مخدر را ترک می کند، بلکه نسبت به او زاهد است، یعنی بی رغبت است. زهد صرف ترک نیست، ترک آمیخته با بی رغبتی. این هم مطلب دوم. و برای اینکه به زهد برسیم، اول ترک بود بعد بی رغبتی، اینجا هم مراتبی برای زهد است. اول زهد در حرام، بعد زهد در مشتبهات، بعد زهد در مباحات. در باره حرام اولین قدم هست که انسان حرام را ترک کند، بلکه بی رغبت باشد. صرف ترک حرام برای نزاهت روح کافی نیست. کسی مائل هست معصیت بکند ولی نمی کند برای ترس از جهنم یا رسیدن به بهشت، چنین کسی اهل سیر و سلوک نیست. او نسبت به حرام با زاهد باشد، یعنی بی رغبت باشد. بعد از اینکه این مرحله را گذروند، نسبت به شبهات باید زاهد باشد، چون فریقین، یعنی در جوامع روایی شیعه و همچنین در مجامع روایی اهل سنت آمده است که وجود آن بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلمی را به این مضمون فرمودن حلال و انما الامور ثلاثه، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلك. بعضی ها بین رشدن، بعضی ها بین الغین، بعضی مشتبهن. همون بعضی از امور حلال روشن است، بعضی از امور حرام روشن، بعضی از امور مشتبه بین حلال و حرام. مشتبه به منزله قرارگاه محرمات، من هام حول الحما یوشک و انفیق افی. اگر کسی اطراف قرارگاه قدم بزند، ممکن است در اونجا بیفتد. بعض از منطقه های باطلاقی است یا دره های هولناکی است که اطرافش را قرق میکنند که کسی اون نزدیکی نرود، چون اگر کسی نزدیک پرتگاه شد، ممکنه پرت بشود. محرمات پرتگاهند، مشتبهات قرق اون پرتگاهند. و انسان سالک نه تنها نباید خود را در پرتگاه گرفتار کند، نباید نزدیک پرتگاه هم بشود، قرقگاه نباید برود، برای اینکه ممکن است بیفتد. پس این هم مطلب دیگر که تعیین مراحل زهد. مثلا بعدی آن است که زاهدان در چند مرحله هست، کسانی که اهل زهدند در چند مرحله. عامه مردم اگر زاهد باشند، زهدشون غربت است و برای سالکان زهدشون ضرورت است. و برای کسانی که به مقصد نزدیک شده اند، زهد اونها خشیت است، یعنی کسانی که منازل و سائرین را تنظیم کرده اند قبل از جناب انصاری حروی و همچنین خود ایشون معمولا این راه ها را دارن بیان می کنن. که زهد برای عامی و برای توده مردم غربت است، برای سالک ضرورت است و برای خاص خشیت است. توده انسان ها اگر زاهد باشند به خدا نزدیک می شوند و همین مایه بهشت رفتن او. ولی کسانی که اهل سیر و سلوکن، گرچه زهد برای اونها مایه تقرب است، ولی این را یک ضرورت می دانند. می گویند چاره جز این نیست. اگر کسی بخواهد به باقی برسد، باید از دام فانی برهد. نه تنها از در عمل، بلکه از در رغبت هم باید از فانی فاصله بگیرد. پس برای سالکان مسئله زهد یک ضرورت است. برای کسانی که در اواخر این سیر و سلوکن، همین زهد برای اونها خشیت است، مایه حراس است که مبادا در همین حد زهد بمانند، این یک، و مبادا فریب زهد را بخورند، این دو، و مبادا گرفتار خودخواهی و غرور بشوند، ما ایم که زاهدانه به سر میبریم، این سه. از این جهت در مقطع زهد اینها با حراس به سر میبرند. مطلب بعدی آن است که انسان وقتی در زهد تمرین کرد، برای اینکه از غربت و ضرورت و خشیت برهد به مرحله والاتر برسد، کم کم در زهد می‌برد. در اوائل و همچنین در اواسط راه به زهد علاقمند است، یک وصف کمالی است. در پایان راه می‌بیند این وصف هم برای او یک دام راه است، چون اگر وصف را می‌خواهد، معلوم شد موصوف را می‌خواهد، به خودش توجه دارد، به خود را می‌خواهد، یک، به وصف خود توجه دارد، به وصف را مایه کمال خود می‌داند، این دو، و هیچ کدام از اینها با سلوک الله سازگار نیست، چون در سیر و سلوک الله مقصود نهایی لقاء الله است. دیگر توجه به زهد و عنایت به خود زاهد، اینا هر دو رهزنند. لذا در پایان راه در زهد می‌ورزد، یعنی در بی رغبتی زاهد است و از بی رغبتی اعراض می‌کند. قبلا از متاع فریب و نیرنگ اعراض میکرد و این اعراض برای او قربت یا ضرورت یا خشیت به کمال بود. در پایان راه میبیند که خود همه این کمال برای او یک دام است، چون باید به خودش توجه داشته باشد و کمالش توجه داشته باشد و از کمال خودش لذت ببرد، و همه اینها رهزن است، نمیگذارد دل منزه می شود و به لقای صبوح قدوس بار یابد. تا دل اهل تسبیح و تقدیس نبود که به لقای صبوح قدوس راه ندارد. کدوم دل مسبح است و مقدس؟ اون دلی که خودش مظهر سبحان قدوس باشد. خب اگر به خود توجه دارد و به کمال خود توجه دارد که صبح نیست، منزه از نقص نیست. وقتی مبرای از عیب و منزه از نقص نمود، مظهر صبح و قدوس به ذات هم نیست. یک صبح قدوس به ذات است و اون ذات اقدس الهاست، دیگران که صبح نیست. پس اگر موجود خاص اهل تسبیح و تقدیس باشد، باید مظهر صبح و قدوس. وقتی مظهر صبح و قدوس می شود که خود را نبیند و کمال خود را هم نبیند. یک نکته است بگویم، خود را مبین که رست. بهرن زاهد فی زهد است، از زهد اعراض می کند. چنین کسی در همه مراحل مواظب وقت خود بود. اول در بررسی کردن اینکه چه چیز باقی است و چه چیز فانی است، بعد در مقطع ترک فانی و تحصیل باقی، بعد در مقطع بی رغبتی فانی و شوق در باقی، بعد تقسیم این درجات حرام مشتبه و مباح، و بعد به مرحله زهد در زهد رسیدن، در همه موارد سالک الله مواظب زمان و وقتش. این که میگویند سالک ابن الوقت است، برای همین جهت اون بزرگان در تحریر و تبیین منازل سالکان الله فرمودن الوقت سیف ان لم تقطعه قطعک، زمان یه شمشیر تیز است، تو اگر این شمشیر تیز را قطع نکنی و نبری او تو را میبرد. یعنی اگر کسی از عمر خود استفاده صحیح نکند و از زمان بهره صحیح نبرد، زمان او با عمر او را به هدر میدهد. بالاخره انسان زمان را با عمر را باید به چیزی مصرف بکند. اگر نشست به تماشا، به گفتن و خندیدن و نماز را گذاشت آخر وقت خوند و نفهمید چی خوند، خب چنین کسی مقتول زمان است. فرمودن زمان یک شمشیر تیز است، اگر تو نبریدی او میبرد. هیچ کس نباید خیال بکند که من که ضرر نکردم. بدترین ضرر آن است که انسان عمر را داد به چیزی نگرفت. کسی عمر بدهد به چیزی نگیرد، این بدترین خسارت است. در پایان زندگی معلوم شود عمر چه مقدار عزیز. اگر کسی مرگش فرا برسد و از مأموران الهی طلب بکند که به او یک هفته مهلت بدهند، برای این یک هفته چقدر قیمت قائل است؟ معلوم می شود عمر با هیچ گوهری قابل ارزیابی نیست، چون که معارف الهی هم با هیچ گوهری قابل تقویم و ارزیابی نیست. در بحث های قلب عرضتون رسید که روزی در جمع شاگردان امام باقر صلوات الله و سلام علیه، مردی به اون حضرت عرض کرد عجب جواهری ما از شما استفاده کردیم، ما امروز از شما جواهری فیض بردیم. حضرت فرمود این صحبت ها و بحث های عمیق علمی را به جواهر و طلا تشبیه کردی. هل الجوهر الا الحجر، این گوهرها و همچنین طلا غیر از سنگ چیزی دیگر نیست. اونطور برای تنظیم روابط تجاری برای بعضی از سنگ ها قیمت قائلند. طلا غیر از سنگ زرد چیزی دیگری؟ یک سنگی سالیان و متمادی در دل کوه پرورش یافته و بعد به بارگاه صنعت راه یافته و براق شده و این سنگ زرد مایه قیمت کالا ها. این چنین نیست که حالا طلای واقعیتی داشته باشد. فرمود هل الجوهر الا الحجر، اینا رو بگن احجار کریمه. تو این بحث های عمیق و قرآنی و اخلاقی و آیات الهی را به سنگ تشبیه کردی. اونها هم که عمر را و وقت را به طلا تشبیه میکنند، واقعا توجه ندارند. مگر عمر مثل سنگ است؟ حالا یا زرد به نام طلا یا سفید به نام نقره. نقره هم بالاخره سنگ سفید است دیگه. انسان او رو رها میکنه، از سنگ چه کاری ساخته؟ اگر کسی خروارها طلا یا نقره داشته باشد، ممکن است گرسنه بماند. اون نه خوردنی است نه پوشیدنی و نه فهمیدنی و نه مایه شهوده. با سنگ های دیگر که فرقی ندارد. به هر تقدیر اگر کسی از وقتش استفاده نکرد، وقت او را سر می برد. فرمودن الوقت سیف ان لم تقطعه قطعک. خب محصول این سیر و سلوک ها و این طی طریق ها رسیدن به مقام محبت انسان میشود حبیب الله. برای اینکه اگر در اثر تمرین از هر گونه فریب و امر ناپایدار فاصله گرفت، به فرو الله شد و به غیر خدا دل نبست، می شود حبیب الله. وقتی حبیب الله شد، علاقه به حبیب الله خودش بهشت. فعلا دو مطلب را باید به عرضتون میرسم. یک مطلب این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حبیب الله است، او بر محور محبت تربیت شد و چون اسوه ماست، ما هم باید بکوشیم بر مدار محبت تربیت بشویم و تربیت بکنیم، که این جزء مبانی تعلیم و تربیت ماست. البته این به بحث تعلیم و تربیت برمیگردد، نه بحث تهذیب روح، گرچه اینها بی ارتباط به هم نیستن، ولی مبنای تعلیم و تربیت را تشریح کردن و همچنین منازل سایرین را بازگو کردن، اینا دو بحث جدای از هم است. یکی از مبانی عمیق تعلیم و تربیت در اسلام محبت است. در کتاب شریف محاسن برقی که چند بار به عرضتون رسید، این کتاب از کتاب‌های صحیح و معتبر امامیه است، به کتاب‌های خوب امامیه است که قبل از 1000 سال تنظیم شده است. در اونجا از معصوم علیه السلام نقل شده است که ان الله سبحانه و تعالی ادب نبیه و علی محبته، خداوند مؤدب است و کار خدا تأدیب است. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مؤدب است و متأدب. به مدار تأدیب پیغمبر محبت، این رو باید شرح. شما در بحث های عبادت ملاحظه فرمودید که عابدان 3 قسمند و عبادت 3 دست است. یه وقت عبادت بر اساس ترس از جهنم است، یا بر اساس اشتیاق بهشت است، یا بر اساس شکر و محبت است که تلک عبادت الاحرام. این بحث ها مکرر گذاشت. یه بحث در این است که گرچه عابدان 3 گروه هم و عبادت 3 دست است، اما همه بحث های هستی و بحث هایی که به کمالات هستی برمیگردد، اول از بنده شروع نمی شود، اول از مولا. این انسان نیست که 3 راه دارد، این خداست که با 3 راه انسان ها را می پروراند. البته چون اون حکیم است، برابر مصلحت این کارها را. خدا یک عده را بر اساس ترس تربیت می کند، یک عده را بر اساس بشارت و نشاط تربیت می کند، یک عده را بر اساس محبت تربیت می کند. هر کسی لایق باشد، همانطوری که او در اصل رسالت شناسی و نبوت یابی الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، در دادن روزی ها هم بر اساس حکمت اعلم و به ما یقدر و یبسط، الله یبسط و رزق لمن یشاء و یقدر. چنگ فرمود خداوند به بعضی ها فرزندان پسر میدهد، به بعضی ها دختر میدهد، به بعضی ها هم پسر و هم دختر، و به بعضی ها هیچی نمیدهد، اون رو عقیم میکنند. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. به هر کدام از این کارهای چارگانه بر اساس مشیت حکیمانه. در مبنای تعلیم و تربیت هم به شرحی زد، بعضی ها را بر اساس ترس از جهنم می پروراند، اونا طرزی تربیت می شوند که فعل واجب و ترک حرام را برای اینکه نسوزند انجام می دهند. برخی را بر اساس شوق به بهشت می پرورانند که اونها فعل واجب و ترک حرام را برای رسیدن به بهشت انجام می دهند. برخی را فارغ از خوف و بشارت می پرورانند، همانطوری که علا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، علا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یبشرون ولا هم یفرحون. این چنینم اون که به بشارت بهشت عبادت نمی کند، چه این که برای ترس از دوزخ عبادت می کند، چنین انسانی جزء اولیای الله. وقتی خداوند بر اساس خوف یا بر اساس بشارت کسی را تربیت نکرد، می شود قسم سوم و این است که بر اساس محبت می پروراند. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را بر مدار محبت پروراند. لذا از طرف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سایر اهل بیت علیهم السلام در قوس نزول، اونها هم عبادتشون عبادت شاکرانه و محبانه بود. همونطوری که توبه عبد مسبوق به توبه رب است، توبه یعنی انعطاف، فیض خدا اول نصیب بنده می شود بعد بنده توبه می کند، در جریان تعدیم هم به شرح. اما این مستلزم جبر نیست، برای اینکه در بسیار از موارد خدا می آزماید، می بیند این شخص این آزمون الهی را پشت سر گذاشته و در امتحان ناموفق و ناکام برآمده. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را بر اساس محبت تربیت کرد و پیغمبر می شود حبیب الله و اسوه امام هست که فرمود ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینا همه پیرامون مطلب اول است، هنوز مطلب دوم نرسید، یعنی در این بخش اخیر. وقتی پیغمبر ادبش بر محور محبت بود و از طرفی اسوه ما بود، ما موظفیم هم در رابطه با خلق بر محور محبت حرکت کنیم، هم در محور ارتباط با حق و خدای سبحان بر مدار محبت حرکت کنیم. مثلا اولیای مدرسه یا منزل بخواهن کودکان منزل یا نوآموزان مدرسه را بپرورانند، آیا اونها را باید بر محور ترس تربیت کنند یا بر محور شوق تربیت کنند یا بر محور محبت؟ البته بسیاری از این نوزادانند، نوآموزانند که در طریق امر اون راه سوم یعنی مدار محبت برای اونها دشوار است. ولی این چنین نباشد که اولیای منزل یا اولیای مدرسه تمام همشون این باشد که فرزندان را و نوآموزان را بر مدار ترس و تشویق یعنی تنبیه و تشویق تربیت کنند. یک عده را بترسانند که اگر در امتحان یا در برنامه های کلاس کامیاب نشدی تنبیه میشوی یا اخراج میشوی یا رفوزه میشوی به مانند. یک عده را تشویق کنند که اگر در امتحان یا در برنامه های کلاس کامیاب شدی جایزه میگیری، معرفی میشوی، عکسی تو در روزنامه ها میافتد به مانند. همه این کارها خوب است، اما اینها کارهای نهایی نیست. یک عده را بر محور محبت تربیت کنند که او دوست علم بشود، نه برای مدرک، نه برای نمره و نه برای شهرت جامعه، نه برای عکس در مجلات و روزنامه‌ها و مانند آن درس نخواهد. چنین تربیتی مبنای او محبت است. اگر ذات اقدس اله رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بر عنصر محبت تربیت کرد، بعد فرمود او اسوه شماست و کاری که او می کند همراه تحبیب است، نه تهدید یا تخویف یا تبشیر و تشویق عادی، شما من کار بکنید. البته مسئله تخویف در قرآن روایات فراوان است، مسئله تبشیری به بهشت فراوان است، اما این برای دو منظور است. نسبت به افراد ضعیف مرحله نهایی است، نسبت به افراد متوسط مقدمه و وسیله تا انسان اوائل از راه تنبیه و تشویق حرکت بکند، بعد کم کم بر اساس تحبیب و محبت راه یابد. مطلب دوم آن است که اگر کسی حبیب خدا شد، کم کم خلیفت الله می شود و خلیفه خدا امام امت است، یعنی در امام مردم حرکت می کند و امامت جامعه را به عهده می گیرد. مردم در همه مسائل اعتقادی، اخلاقی و عملی به او اقتدا می کند و این جز معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین کسی نخواهد. البته در مسائل حکومتی که جزء شعب فرعی اون مسائل والای عرفانی، فلسفی، اخلاقی و فقهی است، اون هم به شرح زد، ولی اساس کار در تهذیب روح و تنزیه جان، هم اون سخنان و سنت ها و سیرت های امامان معصوم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. درباره امام معصوم، اگر کسی به امامت رسید، هم اکنون در بهشت. یک بهشتی است به نام بهشت برزخی که بعد از مرگ بین دنیا و آخرت قرار دارد. این سر جاش محفوظ، بحثی هم در اون است. یه بهشتی است مربوط به قیامت کبرا که اون بعد از برزخ است. اون هم در موطن خود محفوظ است و هم اکنون موجود است. اون هم بحثی در اون است. چون یک جهنمی است برزخی که بعد از مرگ و قبل از قیامت است و اون موجود است و بحثی در اون است. و یه جهنم کبرایی است که بعد از برزخ است و در قیامت کبرا مستقر است و هم اکنون موجود است و بحثی هم در اون است. در این چهار تا که حقا سخنی نیست. سخن در این است که غیر از اینها چیزهای دیگر هم هست. بار این است که کفر و نفاق و زندقه در خود دنیا هم اکنون جهنم است. محبت و ولایت علی و اولاد علی صلوات الله و سلام و علیهم اجمعین همکنون بهشت است. اون سخن معروفی که مرحوم ابن بابه قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمال نقل کرد، اون شاید ده ها بار شنیده اید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام و علیه فرمود: انا یا مدینه الحکمه و انت یا علی بابها، انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها. در روایات فراوان دیگر دارد: انا مدینه العلم و علی بابها. اما در این حدیث نورانی که مرحوم صدوق در کتاب شریف امالی اشاد آور شده است که انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها، این چون تقریبا ده ها بار بازگو شد، دیگر در این زمین سخنی نگوید. و اما اون حدیث نورانی که در کتاب شریف محاسن برقی آمده است، این است که عده‌ای در محضر امام صادق صلوات الله و سلام علیه نشسته بود. مردی به امام صادق عرض کرد: اسأل الله الجنه، من از خدا میخواهم، اسأل الله الجنه، از خدا میخواهم بهشت برم، خدا من بهشت بده، دعای منی. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود: دعایت این نباشد که بهشت بروی، دعایت این باشد که کاری نکنی که از بهشت بیرون بروی، هم اکنون در بهشت. این مرد در حضور دیگران به امام باقر سلام، به امام صادق سلام الله علیه است که انا فی الجنة فی الدنیا فی الجنه، من مادامی که در دنیا هستم در بهشتم. همون بله، مادامی که در دنیا هستی در بهشت. از که چطور؟ همون اما تو قرون به امامتنا، مگر شما شیعه های ما نیستید؟ مگر به امامت ما اقرار ندارید؟ از که چطور؟ همون اقرار به امامت ما بهشت، از خدا بخواهید که از این بهشت بیرون نروید. حالا فاصله چقدر زیاده؟ فرمود امامت ما بهشت است. اومد خود امام چه خواهد بود؟ امام سازنده بهشت است، دارنده بهشت. مقام اینها مقام بهشت است، اینا صاحب مقامند، صاحب منصبند، صاحبان این پست و درجه. فرمود امامت ما بهشت است، و تو که به امامت ما اقرار داری در بهشتی، از خدا بخواه که از این بهشت بیرون نروی. شیطان همونطوری که آدم و حوا سلام الله علیهما را کوشید که از بهشت بیرون کند، تلاش و کوشش می کند که انسان را از قلمرو بهشت امامت هم بیرون کند. به دنبال ائمه معصومین نباشد، کاری بکند که اونها نمیپسندند. نباید فقط به این اکتفا کرد که ما جز دوستان ائمه علیهم السلام هستیم، باید جز شیعیان اونها باشیم. اونها به شیعهشون خیلی علاقمند. نقل کردن عده ای آمدن در خانه امام سجاد سلام الله علیه، کوبه در را به سینه در زدن، به اصطلاح در قرباب کردن. کسی آمده پشت در گفت چیه؟ گفتن ما شیعیان امام سجاد سلام الله علیه. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه وقتی که اینها رو دیدن، تشریف آوردن که ببینن، همون شما شیعه های ما نیستید، این چهره شما چهره شیعه نیست، این جمالی ارا جبهتکم جلها، این مضمون در همون حدیث شریف کتاب محاسن برقی هست. فرمود چرا جبهه شما جلها صاف است، نشانه سجده در پیشان شما نیست. یه نماز سوره میخونید، همین که سر را به مهر گذاشتید یا به خاک یا به سنگ گذاشتید، زودم برمید، سجده های طولانی ندارید، اثر سجده در پیشانی شما نیست، موهای اطراف سرتون در اثر زیاد ساییدن به زمین ریخته نشده. چنین جبهه رو میگن جلها، اما شما شیعان ما نیست. این که در سخنان نورانی امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه آمده است که یک عده از مردان الهی قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل، همین که فرمود دلهای اینها در بهشت است، بدنهای اینها مشغول کار. پس غیر از بهشت برزخی که حق لا ریب فیه، به بهشت قیامت که حق لا ریب فیه و همکنون موجود است، یه بهشت دیگری هم است. چه این که غیر از جهنم برزخی که حق لا ریب فیه و جهنم اخروی که همکنون موجود است، یه جهنم دیگری هم است. عده همکنون در جهنم اونتا نمیدانند. این خاصیت است. در حدیث دیگری فرمود انتم نور الله فی ظلمات الارض، شما در تاریکی های زمین مایه برکت اون جامعه هستید، اون سرزمین را نورانی میکنید، روشن میکنید. به کسی که سالک الله است و اهل تهذیب و تنزیه روح و به امامان معصوم علیهم السلام و علیهم السلام اقتدا کرده است، یک انسان نورانی است. پروردگارا توفیق درک معارف و عمل به احکام و انس به حکم خودت را به همه ما رحمت بفرما. ما را بر اساس محبت به پروران، ما را قبل از ورود در بهشت وارد در بهشت دنیا بفرما. ما را از بهشت امامت خارج نفرما. پروردگارا ترا به مجد و عظمت قسم، در ظهور ولیت امام زمان ارواح نافدا تعجیل بفرما. نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در پرتو عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و مواجه تقلید، حوزه های علمی، دانشگاه ها، مراکز علمی دیگر، همه را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی و همه ما را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. مؤمنین عالم زنده اونها، مرده اونها. علما مؤلفان علوم الهی زنده اونها، مرده اونها. ذوی حقوق اساتید علامه طباطبایی، امام راحل، شهدای اسلام همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر دشمنان دین را به خود اونها برگردان. مسلمانهای اسلامی را، مسلمانهای رنج دیده جهان اسلام را از خطر بیگانه ها نجات مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.